مجموعه کنسرسیوم دیالیز ایران هستیم. سبد کالای دیالیز رو به طور کامل توی مجموعهمون داریم. از لحاظ تولید لوازم مصرفی، صافی دیالیز، ست، پودر، محلول، مواد ضد عفونی و تجهیزات که میشه شامل دستگاه دیالیز، تخت دیالیز، دستگاه‌های آر او پورتابل و سنترال و همچنین تجهیز خطوط تولید اتوماتیک صافی دیالیز.
همه اینا رو به صورت کامل خودتون؟
بله.
قطعه وارداتی نداره؟
حدود 80% بومی سازی شده. هیچ چیزی مثل مثلا چرخ و شیربرقی‌ها اینا رو دیگه نه،
اونایی که خیلی مهم نبوده آره. دیگه دادید دست خارجی‌ها.
نه، هدفمون این بودش که دانش فنیش رو بومی سازی بکنیم. بورد‌های الکترونیکش، نرم افزار نوشتنش، اینترفیسش، فرایندهای تولیدش، مدار هیدرولیکش، طراحی‌های مکانیکش، همه اینها درون مجموعه است و با توجه به اینکه ما بخش‌های دیالیز هم راه‌اندازی می‌کنیم و آموزش پرستاران رو داریم، برای همین از لحاظ اینترفیس یوزر فرندلی بودن برای پرستاران ایرانی بسیار کارآمد هستش این دستگاه.
تأثیر محصول شما در محرومیت زدایی چیه؟
خب از لحاظ قیمتی یک سوم نمونه های خارجی هستش، از لحاظ تامین قطعاتش و از لحاظ اینکه ما میتونیم ارتباطهایی به صورت ابر دیالیز داشته باشیم با مراکز، اینها کمک کننده هست و چون تمام لوازم مصرفی به صورت 0 تا 100ش درون مجموعه خودمون تولید میشه، برای مناطق محروم بسیار به صرفه هستش و داریم کاری میکنیم که یواش یواش دیالیز در خونه و دیالیز همراه رو در 1 سال یا 2 سال آینده انشالله عملیاتی میکنیم که توی مناطق محروم بیماران دیالیزی مجبور نباشن مسافت‌های بسیار طولانی رو تا مراکز دیالیز برن تا بتونن یه دیالیز 4 ساعته انجام بدن و این پروسه یک جوز در میون براشون داره تکرار.
خیلی جالبه، شما میتونید این دستگاه رو ببرید به مناطق محروم و اونجا ازش استفاده کنید بدون اینکه بیمار بخواد به سختی بیفته و اون همه راه رو تا نزدیکترین شهر بیاد. گفتن که ما هدفمون این بود این دستگاه رو بتونیم بومی سازی کنیم. اگر بتونیم بومی سازی کنیم میتونیم این دستگاه رو تولید انبوه کنیم و فقط در صورت تولید انبوهه که میتونیم با قیمت پایین به مناطق مختلف من جمله مناطق محروم.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادانمون.
این مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنیش اتفاق نمیفت. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه ارزش چند برابری درست میکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
همچنان شنونده آبادیران هستید از شبکه رادیویی جوان که داریم امشب با شما از صنعت تأمین و تولید تجهیزات درمان دیالیز در داخل کشور صحبت می‌کنیم. پیش‌بینی ها میگه که تا سال 1407 تعداد بیماران دارای نارسایی کلیوی 2 برابر میشه نسبت به الان و خب یعنی یک جمعیت بالای 70-80 هزار نفری که دیگه اگر از الان براشون پیشبینی نکنیم، فکری نکنیم، تجهیزات درمانی مورد نیازشون، داروهای مورد نیازشون رو از همین الان به فکرش نباشیم، طبیعتاً در اون سالها دچار بحرانهای جبران ناپذیری خواهیم شد. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران امشب. ببینید، یه بیمار دیالیزی هزینه های میلیاردی سالانه گریبانگیر خودش و خانوادشه و شما تصور بکنید در جامعه‌ای که اکثراً افرادی هستن که با حقوق میانگین 15 الی 30 میلیونی دارن کار میکنن و 1001 خرج روزانه دیگه هم دارن، چطور باید یک بیمار بتونه این هزینه های میلیاردی رو تأمین بکنه؟ اینجاست که دولت و حاکمیت باید بیان پای کار تا بیمار دیگه بیشتر از اون دردی که در جسمش داره تحمل میکنه فشاری بر روی خودش و خانوادش از لحاظ اقتصادی یا نباشه، یا اگر هست حداقل قابل جبران و قابل تأمین باشه، مخصوصا توی مناطق روستایی و مناطق کمتر برخوردار کشور. با امید ایران آباد، خیر.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
هیوده و نصفی هم دیگه، نصف چیزایی که بچه ها می خواه.
خودشو بزرگ نشون بده.
وقتی که استقلال اجتماعی رو به دست میاریم
یا خیلی منتظرش بودیم که بهش برسیم،
دیگه یه احساس بزرگی میکنه آدم.
خیلی هاشون پیه کارن، من خودم به شخص دنبال دانشگاهم. این دوستم الان 18 سالش دفتر مانیتور و اینا کار.
کاری که برای اولین بار تجربه میکنیم،
رو سن تجربه تازه.
مثبت بگی، تازه داری به اون آزادیایی که از بچگی آرزوشو داشتی میرسی.
آره، داریم در مورد 18 سالگی حرف میزنیم. 18 سالگی، منم 18 ساله شدم. 1 2 3
18 سالگی رادیو جوان.
به نام خدا و سلام. به 18 سالگی و به جهان دغدغه دهه 80 و تنها برنامه نسل زد از کهکشان راه شیری و از رادیو جوان خیلی خوش اومدین. ضمن گرامی داشت و عرض تسلیت این روز به همه شما شنونده ها بگم که میدونم که در جریان هستید که ما توی 18 سالگی همچنان در سال جدید یه گوی چرخون داریم و این گوی که به هوش مصنوعی متصله موضوعات و دغدغایی که باید دربارش صحبت کنیم رو مشخص میکنه. حالا اگه اجازه بدین اول گردونه رو بذارم روی درجه ماه اردیبهشت تا ببینیم که امروز در مورد کدوم دغدغه دهه 80 و نوجوانا باید ویژه صحبت کنیم. گوی چرخون 18 سالگی رو میخوام بچرخونم. اجازه بدین یکم صبر داشته باشید تا ببینیم که امروز در مورد چی میخوایم صحبت کنیم و گوی چرخون 18 سالگی و این هوش مصنوعی به ما چی میگه. بله، به به، عجب موضوع خوبی. حالا متوجه میشین که چرا گفتم به به. نوشته اینجا که دهه 80 و سنت ها و ارزش ها، احترام به نسل و سنت ها در بین دهه 80 چگونه و در چه اندازه یه؟ به نظرم که موضوع خوبیه، حتما همراهمون باشید.
شدیا اگه هنوز جایی رو پیدا نکردید دغدغه و حرفاتون رو بزنین، 18 سالگی منتظرتونه. به 3881 پیامک بزنید.
شدی ها اصلا به این رسم و رسومات احترام نمیذارم.
خب الان با چه مدرکی این حرف رو میزنیم؟
آره واقعا احترام ها از بین رفت.
آره شما چرا به در شدی ها گیر دادیم؟
واقعیت دیگه، احترام که نمیذارم.
ای بابا پدر من، شما دیگه چرا این حرف رو میزنیم؟
پسرم ما از شما انتظار داریم که سنت های خوب ایرانی رو به جا بیاریم، در کنار خانواده سر سفره افسین بیای با ما عکس بگیری، تو دیده بازدیدها شرکت داشته باشی، به فامیلا، دوستان، به بزرگترها احترام بذاری.
آخه پدر من احترام شما واجب، ولی من چرا باید هر سال بیام دم سفره افسین با تک تک آدمو عکس بگیرم، با تک تک آدمو سلام کنم؟ خب این چه منطقیه؟
خب این یه برنامه‌ای که گذشتگان و بزرگان ما از ما انتظار داشتن و ما اینا رو به نحوه اصلا انجام میدادیم و ما هم این انتظار از شما داریم.
بله درست، احترام شما بجا، ولی آخه پدر من سنی ازم گذشته، دیگه 18 سالم شده، میدونم دارم چیکار میکنم، خواهش میکنم به خواسته من احترام بذارید.
یه واقعیتی هم هست، این که شاید ما نتونستیم خوب اونجور که باید خوبی های این سنت ها رو به شما انتقال بدیم. امیدوارم که روزهای خوبی که میاد ما بتونیم در کنار هم خوب تعامل داشته باشیم و این سنت های زیبا و خوب ایرانی رو به شما خوب انتقال بدیم.
خیلی خوش برگشتین به بخش گفتگوی 18 سالگی و بخش با تجربه ها. اگر که موافق باشین بریم سراغ بچه ها و ازشون دعوت کنم که به داخل استودیو بیان و به روی صندلی ها بنشینن و در مورد موضوع برنامه صحبت کنیم. بچه ها بفرمایید داخل.
سلام.
خیلی خوش اومدین. ارادت وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدین. بچه ها خیلی خوش اومدین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. امروز در مورد موضوع برنامه، یک موضوع چالشی میخواییم صحبت کنیم در مورد سنت های قدیم، ارزش های جدید. ببینیم که از قدیم چه چیزهایی برامون باقی مونده و اون چیزهایی که باقی مونده خوبن، بدن، یا این چیزهایی که الان ایجاد شدن بین ما و خانواده ها میتونه بد یا خوب باشه. نظرتون چیه از ابتدا در مورد این مسئله، سنت‌های قدیم یا ارزش‌های جدید؟
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من محمد رضا بیابانی هستم، متولد 81. به نظر من احترام به پدر و مادر یکی از مهمترین ارزش‌هایی که ما میتونیم داشته باشیم و قاعدتاً از قدیم تا به الان این احترامات بوده و هست.
مامرز جان، به نظرت یکی از سنت هایی که از قدیم تا به الان خیلی کاربردی بود و هیچ وقت حذف نمیشه کدومه بین خانواده و فرزند؟
به نظر من یکی از مهمترینش احترام به پدر مادر باشه که از قدیم بوده و الان هم هستش، که حالا میزان این در سالهای گذشته و الانی که ما هستیم متفاوت بوده و هستش.
درست، یعنی حذف شدنی نیست. بسیار عالی. دوستان بفرمایید.
ببین این موضوعی که حالا گفتین، منم به عنوان یه جوان دهه 80 که دارم اینجا صحبت میکنم باهاتون، به نظرم این احترامه هی به قول ما عرضه داره کم و کم و کمتر میشه. شاید توی یه سری از بچه ها، توی یه سری از دهه 80 هنوز باشه ها، ولی خیلی از ما رفقای دور و برمون داریم که وقتی از خاطراتشون میگن، از روزمرهشون میگن، توی خانوادهشون، توی خونهشون، میگن نه رفتاری دارن با مام باباهاشون که یا پرخاش میکنن یا ممکنه حتی بی‌احترامی کنن، توهین کنن، و اونجا با خودمون میگیم که اه پس اون احترامه چی شد؟ پس اون حفظ حرمته چی شد؟ الان ولی رسیدیم به اینجا که خب نه، واقعا انگار یه دغدغه است واسه همه نسل‌ها و همه نوجوان‌ها.
من خودم یکی رو می‌دیدم بچه‌ها، قبل اینکه حالا یکی دیگه صحبت کنه، میگفتش که من بچه اولم و وقتی که من داشتم بزرگ میشدم به دوران نوجوانی میرسیدم خیلی به هم سخت میگرفتن، ولی وقتی که به داداشم رسید و اون توی دوره نوجوانی بود اصلا بهش سخت نمیگرفتن، در حالی که داداشم هم داشت کاری که من توی نوجوانی انجام میدادم و انجام میداد. بعد من به خانوادم خورده گرفتم که چرا موقعی که من داشتم بزرگ میشدم انقدر هم سخت میگرفتید، به این سخت نمیگیرید؟ حالا میتونه موضوعات و نظرات متفاوت باشه. بفرمایید خانم نصیری.
خب این چیزی که مطرح کردید، ببینید نسل ما کلا نسل دهه 80 واقعا یه نسل هنجار شکنه و ما نمیتونیم اصلا منکر این موضوع بشیم و اونجای داستان بد میشه که ماها به اشتباه وارد یه سری از مسائل میشیم که کلا احترام و ارزش رو زیر سوال میبریم، که این خیلی توی ما باب هستش و به همین دلیل هستش که خیلی نسل ما رو گستاخ خطاب میکنن. و یه چیزی که من بخوام راجع بهش مصداق بزنم اینه که خیلی از ماها احترام و زیر سوال میبریم به معنای اینکه خیلی باحالیم. یعنی من بین بچه‌های همسن و سال خودمون خیلی میبینم که اینطوریان که مثلا مامان بزرگم فلان حرکت و زد فلان چیزو گفت، من بهش اهمیت ندادم یا من مثلا جوابش رو دادم یا طوری برخورد کردم که تو خیلی کهنه ای، تو مثلا مال این دوران نیستی، نمیفهمی، یا هر چیز دیگه ای، با پررویی تمام طوری برخورد کردن که خب این باعث میشه واقعا خود نسلمون رو ما زیر سوال ببریم.
بله بسیار عالی. آقای احمدی،
به قول خانم نصیری یه جاهای انگار توی رفتارمون با خانواده و بزرگترها یادمون رفته که این آقا بزرگترمونه، باید بهش احترام بذاریم. من مثلا خودم الان توی خانواده من یه داداش کوچیک‌تر دارم، بعد من خیلی حواسم هست که جلوی مامانم بابام بقیه بزرگترا چه حرفی رو میزنم، چه شوخی باهاشون میکنم، یا مثلا چه جوری جوابشون رو میدم اینا، ولی داداشم نه، خیلی حاضر جوابه، یه جاهایی حتی جواب بزرگترا رو میده، جواب بزرگترای فامیل رو حتی میده، باهاشون کلکل میکنه. این موضوع بین ماها کامل مشخصه که من خیلی رعایت میکنم حرفا رو، حاضر جواب بیا رو، ولی داداشم نه. بعد بعضی ها خودم اینجوری هم که بهش تذکر میدم که حواست باشه، حاضر جوابی نکن، کلکل نکن با اون بزرگترت.
منم که متولد 84 هستم یه تجربه این شکلی دارم. من یه زمانی فکر میکردم که سنت های قدیم با ارزش های جدید کلن خیلی با هم فاصله دارن و هیچ وقت نمیتونن منطبق به هم باشن، چون نظرم این بود که خب ما داریم روزانه پیشرفت میکنیم و این همگام شدن ما با این عصر مدرن خیلی مهمتر از اینه که به یه سری از سنت های به قول بچه ها کهنه و خاک گرفته قدیم احترام بذاریم. بخوام جزئی تر مساقانه تر بگم، یه زمانی من فکر میکردم که جذابیت و جالب بودن مثلا رابطه یه پدر و مادر اینه که تو پدر و مادر تو حتما به اسم صدا بکنی، و اینجوری بودم که اصلا به بعضی خورده میگفتم که چرا اصلا مامان بابا هاتون رو مامان یا بابا صدا میکنید، این مثلا خیلی دیگه قدیمی شده، پیش با افتاده است. ولی بعد از یه مدتی متوجه شدم نه، یه سری چیزا باید اون سنت ها و رسم و رسومات مربوط بهش رعایت بشه که اون قشنگی و معنای خودش رو داشته باشه.
درسته. خانم بهرامی، شما از ابتدای صحبت ها هیچ صحبتی نکردین، شما که اواسط یا اواخر دهه 80 هستین چطور میبینید بین هم نسلی های خودتون، بین دوستانتون توی مدارس؟ احتمالا دوستانتون میان تعریف میکنن که پدرم اینو گفت، مامانم اینو گفت، بحثمون شد و اینا. یکم از تجربه خودتون و دوستانتون بگین.
منم که متولد 87م، آخره دهه 80 میشه، اینو خیلی زیاد میبینم بین همسن و سالای خودم و تو مدرسه که میان میگن آره مامان من اصلا اهمیت نمیده، من کی میرم کی برمیگردم، یا اون احترامه نیست که وقتی که میخواد بره چند روز نباشه از مامان باباش یه اجازه ای بگیره، و میگن ارزش قدیم، بعضی میگن خوبه نباشه، ولی به نظر من میگم خوبه بعضیا باشه، اون احترامه مال قدیم میاد دیگه، خوبه اون احترامه باشه که یه اجازه ای بگیریم، یه صحبتی، یه تعریفی، چیزی مال احترام میاد دیگه، از احترام میاد، خوبه اون احترامه باشه.
دقیقا همونطور که دوستان گفتن، به نظر منم دیدی که ما دهه 80 داریم به این صورت شده که متناسب با اون پیشرفتی که خواهیم داشت ارزش هایی که داریم هم به روز بشه. تازه نزدیک عید بودیم و اون عید دیدنی ها و اینا، خیلی از ماها، من از دوستانم میدیدم که ترجیح میدادن که کمتر سر بزنن به بزرگتر. این توی خود منم به وجود اومده بود، ولی با توجه به اون حرفی که مامان بابا میگفتن من سر زدم و دیدم که چقدر اون حس خوب توی ما ایجاد میشه با دیدن اون کسایی که دوستشون داریم، کسایی که برای ما ارزشمندن، چقدر میتونن اون حس و حال خوب و خاطرات بهتری برای ما بسازن.
همیشه یه سنت قدیمی خوب یه هنوز هم هست به این بسا چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من.
وقت شما به خیر باشه همراهان همیشگی رادیو جوان. با اعلام ساعت 6:21 بامداد جمعه 15 اسفند ماه 1404 در خدمت شما هستیم. امیدوارم که هر کجای ایران اسلامی هستین حالتون خوب باشه و در سلامت باشین، خودتون و خانوادتون. دقایقی پیش دشمن صهیونیستی امریکایی حملات و هجوم خودش رو آغاز کرده بود که در شرق تهران صدای چند اصابت نه زیاد مهیب ولی به گوش رسید و خبرها حاکی از اینه که باز هم هجوم به مناطق مسکونی بوده. حالا امیدواریم که تلفات جانی نداشته باشه و همه هموطنان عزیزمون در صحت و سلامت باشن. در همین راستا حدود 30 دقیقه گذشته هم بیش از 10 انفجار مهیب بدون اینکه صدای آژیری روشن بشه در بحرین، مناطقی از بحرین رو لرزوند و میشه گفت که رزمندگان غیور ایران اسلامی عزیزمون تونستن که دشمن رو باز هم در این مناطق غافلگیر کنن. اما امروز صبحی که آغاز کردیم منتهی میشه به ظهر آدینه، منتهی میشه به ظهر جمعه، اولین جمعه ای که قائد امت در بین ما نیستند و میشه گفت یکی از مهمترین نماز جمعه های تاریخ این سرزمین امروز خواهد بود و مطمئنیم که شما هموطنان عزیز همچون روزها و شبهای گذشته که خودتون رو به مساجد و میادین و خیابانهای سراسر کشور شهرهای مختلف میرسوندین، امروز ظهر هم خودتون رو به مصلای نماز جمعه منطقه و شهر خودتون خواهید رسوند و در این نماز جمعه شرکت خواهید کرد. میتونیم بگیم که حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی امریکایی به برخی از شهرهای کشور میتونه گواه همین باشه که نگران امروز ظهر هستن، نگران این هستن که امروز حضور ما چگونه خواهد بود در صفوف نماز جمعه و اونها به شدت از نماز جمعه ما و همدلی ما و وحدت ما نگران و ترسانند و امیدواریم که هر چه زودتر از این ترس بمیرن و نابود بشن انشاءالله. تصاویری داره منتشر میشه از ستونهای دود در پایتخت بحرین در منامه که تصاویر بی سابقه ای هست، جهانیان دارن قدرت نظامی شیربچه های ایرانی رو میبینند و ما افتخار میکنیم به این اتفاق. شب گذشته یعنی پنجشنبه شب اگر خاطرتون باشه یک جنگنده امریکایی مورد اصابت قرار گرفته بود در آسمان عراق که خلبان اون قبل از اینکه جنگنده به طور کامل سقوط کنه از اون خارج شده بود و در مناطقی در بصره فرود آمده بود. تصاویری که منتشر شده بود نشون میداد که در بصره افتاده و نیروهای عراقی و مردم بصره صورت خودجوش دارن دنبال خلبان امریکایی میگردن تا پیداش کنن. و نکته جالب اینه که عشایر بصره عراق جایزه 1,000,000 دلاری گذاشتن برای کسی که بتونه خلبان رو پیدا کنه و تحویل بده. حتی گفتن که اگر هم زنده نباشه و فقط جنازش پیدا بشه ما این جایزه رو به اون فرد خواهیم داد. و یکی از نکات جالب این نبرد اینه که کشوری مثل عراق که در همسایگی ما قرار داره برای نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی خاک خودش رو داره میزنه. اگر دقت کنین در این چند روزی که از نبرد گذشته عراقی ها مردم عراق و نیروهای امنیتی عراق مواضع امریکایی صهیونیستی در خاک خودشون رو مورد اصابت قرار دادن و به نظرم این هم یکی از اتفاقات جالب این نبرد هست که در تاریخ باید گفته بشه، چرا که نبرد ملی نیست، نبرد تمام کفر در مقابل تمام اسلام است، نبرد تمام حق در مقابل تمام ظلم و جور زمانه. ممنونیم از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان با اعلام ساعت 6:27 به صورت زنده و مستقیم همچنان همراه شما هستیم. ممنون که ما رو برای همراهی انتخاب کردیم.
چشم دل به سوی نباد دل سبوی که تر کنم گلوی بیاد آشنا من بیاد آشنا دلم گرفته.